الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبه، لا یتیقن الوصول الی رضوان الله حتی یکون وقت نزع روحه و ظهور ملک الموت له. کلام گرانقدری است و جوامع الکلمی است از ذات مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. رسول خدا فرمودند که مؤمن، اینجور جاها هم که میدونید ذکر صفت مشعر به دخالت و علیته، یعنی مؤمن چون مؤمنه، لا یزال یعنی همیشه، خائف هست از سوء عاقبت و یقین پیدا نمی کند رسیدن به رضوان خدا را تا وقت جان کندن برسد و ملک الموت را با چشم مناسب ببیند. خب اون موقع دیگه خیالش راحت میشه، ولی تا قبل از لحظه آخر عمر میترسد. علمای اخلاق دوستان، اگر گاهی مطالعه کرده باشید، خوف رو و ترس رو به دو قسم عمده تقسیم میکنن. یکی میگن خوف از خداوند که گاهی تعبیر میشه به خشیت، و همین عنایت که بین خوف و خشیت فرق بگذارن. معمولا خوف دوستان ترس از امر مکروه، امر ناراحت کننده از ناحیه مخوف. انسان از مار، از عقرب، از شیر، از آدم بدزبان، از زلزله، از سیل می ترسد، خوف داره. خوف داره یعنی به تعبیر راغب اصفهانی یتوقع المکروه به امارت ظنیه او معلومه. اما اگر مخوف یا مخوف من، ترس از او به خاطر ترسناک بودنش نبود، به خاطر حکمتش بود، به خاطر حسابگر بودنش بود. اینجا تعبیر به خشیت میکنه. من و شما حالا فرض میکنیم، در مورد خودم عرض میکنم، از خدای متعال میترسیم. میترسیم چون خدای متعال علیاذ بالله خطرناکه، خوفناکه. مثل مثالهایی که زدم نه، می ترسیم چون حکیمه و حکیم می دانید همانطور که رحیم است عذاب هم می کند، جزء حکمتش هستن. شدید نقمه فی موضع نکال، همینطور که رحیم در موضع رحمت. و همین خاطرم دوستان انسان در این خشیت یک نوع تعظیم نسبت به او داره، چون او را حکیم میدونه. اینی که گاهی علمای اخلاق میگن این حالتی که انسان در ارتباط با خدا پیدا میکنه، تعبیر خوف نکنید، تعبیر خشیت. خشیت یعنی جایی که خائف از مخوف که میترسد، نه به خاطر خطرناک بودنش، به خاطر عظمتی که براش قائله، که البته با دقت بیشتری باید این طور بگیم، به خاطر حکمتی که برای او قائله. ما اگر فرض کنید منطق برخی عرفا رو داشتیم که خدایا تو معنا نداره عقاب کنی، چون تو از مادر کفتی، این برخی روایات هم هست من تا سوء استفاده شده، حالا اینا باید یه موقعی بحثش بکنیم، تو از مادر به فرزندان مهربانتری، و مگر می شود مادری بچهشو در آتش بیاندازد؟ ولذا میگن عذاب از ماده عذب و عذاب عذب، این الفش مثلا حرفی که زدن برخی عرفا، و یا باز اون حرفی که از عرفا داره که اگر تو عذاب کنیش ابلیس خوشحال میشه، و من مطمئنم که حاضر نیستی ابلیس رو خوشحال کنی، بنابراین منو عذاب نمی کنی. که البته این ریشش تو صحیفه است، منتها با دو برداشت، امام سجاد یه برداشت میکنن، اونها یه برداشت دیگه میکنن. یه موقعی فرصت بشه همینا رو هم بحث میکنیم، بد نیست که بالاخره طبق این بیان دیگه عذاب نخواهد بود. حالا نه، قضیه این نیست، خدای متعال همانطور که رحمت دارد عذاب هم دارد. اصلا این غلط هم هست، این هم غلطه که همینطور که رحمت دارد غضب هم داره عذاب هم داره. اصلا عذاب خدا هم رحمته، یا من سبقت رحمته غضبه، یا وسعت رحمته کل شی در دعای کمیل. خب این کل شی یکی از مصادیق شی خود غضب خداست، خود عذاب خداست. وسعت رحمته کل شی، هر چیزی حالی از رحمت او رو فرا گرفته. خب حوادث، مسائل، تکوینیات شی هست، خود غضب خدا هم شی دیگه، خود رحمت خدا هم شی هست. رحمت خدا هم یک حالی از غضب خدا، و عذاب خدا هم یک حالی از رحمت او رو فرا گرفته، لذا مقابله نداره اینها. و هر حال دوستان، این بر اون بر نریم، خوف از خدای متعال چون ان حکمتن این خوف پیدا شده، تعبیر به خشیت میشه، انما یخشى الله من عباده العلماء. این یک قسم از خوفه. قسم دوم خوف دوستان که علمای اخلاق بهش پرداختن، خوف از استدراج، که انسان خدای متعال او رو در حاله ای از نعم مادی فرو ببره، آنقدر در این نعمت غرق شود که غافل بشه، و یک زمانی با خبر شود که فرصتها سوخته. میشه چی تعبیر فنی اخلاقیش؟ استدراج دیگه. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اگر درست بخوانم آیه رو، استدراج ریشش هم از قرآن دیگه. منتها دوستان، از متون دینی و از حتی حالا آدم خودش هم فکر کند، خوف انحصاری به این دو مورد نداره، خوف از خداوند و از عذاب خدا، خوف از استدراج. به نظر میرسه ما که حداقل به کار ما هم مربوطه، ما دو نوع خوف دیگه هم داریم. مسلم بیشتر از اینها هم آدم میتونه جمع کنه. یکی خوف از غروره، خوف از غروره، غروری که به خاطر دانستن 4 اصطلاح، حالا در فیزیک باشه، شیمی باشه، در تاریخ باشه، در علم فقه باشه، اصول باشه، فرق نمی کنه. فکر نکنیم مثلا خاصیت دانستن فرمول فیزیک غروره، ولی دانستن یک مسئله اصولی غرور نیست. طبع علم اینجوریست، متعلق علم مهم نیست، هرچه میخواد باشه. خوف از غرور، غرور از دانستن 4 اصطلاح، غرور از 4 نماز خوندن، 4 نمیدونم 2 زیارت، یه 2 زیارت میخونه، هی انتظار داره که به یدش یک کرامتی، معجزه‌ای صورت بگیره، یا چشم برزخی پیدا کنه و اشیا رو با چشم برزخی ببینه. یه 4 از این قصه های معمولا کذب و دروغ رو هم از این بر اون بر تو بعضی از این کتاب های مصرفی بازار میخونه و این حالت رو پیدا میکنه و اصلا نگاهش به اینا، دوستان گاهی مشاهده میکنه آدم، البته انسان حق داوری نداره، ولی وقتی حس کرد که نمیتونه به حسش بگه تو داری اشتباه میکنه، نمیشه. گاهی در اثر پست و مقام، حالا به یه پست مقامی میرسه، اصلا لحن صحبتش فرق میکنه. قبل از پست مثلا تعابیری داشت، بعد از پست تعابیر فرق میکنه. گاهی آدم زندگی این سیاست مدارها رو مطالعه میکنه. من این کارو کردم در برخی از غیر مسلمان‌ها، البته که مثلا شبهه اخلاقی هم پیدا نکنه. بعد اونید قبل از اینکه جوان بوده، یه چریک بوده، یک رزمنده بوده، تا بعد از اینکه قدرت پیدا کرده خیلی تعابیر فرق کرده. من شده ما، مثلا فدایی ملت شده، بالاخره ما توانستیم ملت رو نجات بدیم، از این تعابیر. به هر حال پست و مقام و چاپلوسی ها و امثال ذلک، به هر حال این هم خوف. اون حدیث رو دوستان چه کنیم، نکره در سیاق نف، فقط ما جانی رجل که نیست، ما خفقت نعال خلف احد الا زل و عزل. امام صادق، کسی که قال الله میگه، صدایی پشت سر کسی بلند نشد، 2 پشت کسی راه نیفتادن مگر اینکه لیز خورد و لیزانید. به هر حال خوف از غرور دوستان، از خوفهای حساس. طرف گناهی به حسب ظاهر نکرده، طرفش هم خدا نیست، طرف ترس، غروره، غروره. خب اینجا باز مشکلی که هست اینه که چون ما معمولا داور خودمون هستیم، یعنی خودمون میریم پارچه رو انتخاب میکنیم، میبریم، میدوزیم، تن میکنیم، کمتر میتونیم تشخیص بدیم. در بحثی مشابه این بحث به دوستان و اصول عرض میکردم که چون مطلب خود ما، داور خود ما هستیم، نمیتونیم تشخیص بدیم. میگه نه، من غرور نیست، این عین حقیقت، اصلا باید بگم، باید اینطور بیاندیشم. گاهی دوستان انسان به ذهنش میرسه فقط توسل، توسل به حضرات معصومین، انبیا، اولیا، و در نهایت که همه اینا هم به او برمیگرده، توسل به ذات مقدس خداوند، که بگه خدایا من تلاشمو میکنم. اگر عالمان اخلاق، اگر روایات گفتن مراقبت در روز، چشم، تا حدی که میتونم چشم، اگر گفتن محاسبه در شب، چشم، اگر گفتن اعتبار و تفکر در هر وقتی که مناسب شد، چشم. ولی گاهی با همه اینها میبینی که چون باز انسان داور خودشه، سانسور شده فکر میکنه، داوری میکنه، باید متوسل بشه به ذوات مقدسه و خداوند بزرگ. وگرنه دوستان وادی خطرناکیست، خوف از غرور خوف کمی نیست، و بالاخره خوف از نتیجه. اگر دوستان تضمین شده بود آدم خیالش راحت بود. گاهی انسان گناهی هم نداره، گاهی غروری هم آلیا نداره یا احساس میکنه نداره، اما بالاخره من در نهایت نمره چند خواهم گرفت. هیچ کس رو دوستان در روایات ما تضمین نکردن. در روایتی پیامبر میفهمان من خودم هم خائف هستم از عاقبتم، خودم هم عاقبتم. و دوستان در همین عمر کوتاهمون، بالاخره من و شما هیچ کدام عمر طولانی نداریم، مخصوصا نسبت به سایر هستی ها آدم حساب کنه عمر بشر هیچه، لحظه است. در همین عمر کوتاه آدم چطور میبیند؟ چه کسانی که از مواضع خودشون توبه میکنن، برمیگردن، چطور میشه؟ و این خطر در بیخ گوش همه، کنار گوش همه خوابیده. لذا این حدیث فرمود، این حدیث اشاره به خوف چهارم داره، اشاره به خوف از خدا نداره، اشاره به خوف از گناه نداره، اشاره به خوف از غرور نداره، خوف از استدراج، اینا رو میتونیم جدا کنیم همه رو از هم، اشاره به خوف از عاقبت. لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبه حتى لا يتيقن الوصول الى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه، تا این وقت برسد و ظهور ملك الموت له. در همین راستا حضرت امیر میفرمایند کل مخلوق یجری الى ما لا یدری، کل مخلوق، خب عام دیگه، بله کل هم از ادوات عمومه، استثناء هم جایی ما ندیدیم الا مثلا کل مخلوق یجری الى ما لا یدری، کلام بسیار زیبا وزین. حتی این روایت غیر انسان‌ها رو هم میگیره، کل مخلوقن، کل مخلوقه، یعنی آیا فرشتگان رو هم میگیرد؟ کل مخلوقه. آیا مجردات رو هم میگیرد؟ کل مخلوقه. ندارن کل انسانن، کل انسن، حتی تکوینیات، یه کوه معلوم نیست تا فردا ظهر هست یا نه، یه دفعه می‌بینی از درونش آتش جوشید ذوبش کرد، نمیدونم زمین به لرزه در اومد خردش کرد، دیگه ما استوارتر از کوه، باقی‌تر از کوه که نداریم. زلزله میاد کوها میماند گاهی، همین هم نمیدونه، کل مخلوقه. خب دیگه حالا انسان که به اصطلاح به شرف اختیار و اراده مشرفه، جای خود داره. از دوستان گاهی فرصت پیدا میکنید، فرصت پیدا میکنیم از این عناصر. راهش هم البته همونه که انسان خب حالا هی بترسه هیچ کار نکنه، دست و دست بگذاره، نه طبیعتا، نمیگم به شکل قانون کلی ها، ولی عادتاً عاقبت انسان و انجام انسان از شروع و ادامه انسان جدا نیست. بله اگر شروع شروع مبارکی باشه، اگر ادامه ادامه لله باشه، قاعدتا انجام هم نباید انسان مطمئن بشه، ولی قاعدتا انجام هم سرانجام هم مبارک. اما اگر شروع نامیمون باشه، ادامه با تجری و طغیان باشه، قاعدتا سرانجام هم همینه. لذا درست انسان نباید 100% قاطع باشه، ولی بالاخره بی تأثیر هم نیست. اینطوریه دیگه. اینه که دوستان انسان میتونه بالاخره آغاز کار را و ادامه کار را جوری انجام بده که در حد بشریش تا یه حدودی از عاقبتم خیالش اصلا تا حدودی راحت باشه، از دیگران عبرت بگیره. واقعا آدم گاهی دوستان میبینم عرض میکنم چطور میشه افرادی که به هر حال گفته ها نوشته ها کرده ها میبینی طرف هیچی رو باقی مثلا نمیذاره، نه توحید رو، نه فقه رو، نه ولایت رو، نه هیچ. خب این یعنی واقعا ما مطمئنیم آیا سراغ ما قطعا نخواهد آمد؟ سراغ همه میره. شیطان سراغ علی ابن ابی طالب رفت. روایت مرحوم شیخ خور نقل میکنه که من داشتم پیغمبر رو قسم میدادم و چقدرم قشنگ، چقدرم ظریف که حضرت میفهمون من داشتم قسم میدادم، صدایی شنیدم که این جسد طاهرون متحر غسل نمیخواد. پیغمبر غسل میخواد، غسل میدن که پاک بشه، غسل میدن که تمیز باشه. او متحر من کل رجس، من کل دنس. بعضی کلمات از غیر شیعه هم هست ولی واقعا اون دهانو باید پر از طلا کنن. یکی از اهل سنت میگه که طبق این آیه معلوم نیست اینا اصلا جنوب می شدن، چون جنابت هم رجسه. نهی که یعنی اون آثار و اون چیز اثر وضعی و شرعی جنابت، چون داره یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت. و رضا فرمود تو مسجد باش، تو رفت آمد بکن، و سد الابواب الا بابه. به همین هم اونم تمسک میکنه، اگه اشتباه نکنم جساس این حرفو میزند. و هر حال میگه شنیدم، بعد بهش گفتم اخسع. اخسع به سگ میگن دیگه، به سگ اخسع یا به سگ معنوی اخسع. من خودم شنیدم که پیغمبر فرمود وقتی من فوت کردم مرا غسل بده، کفن کن. و میاد با این تعبیرم که این طاهرون متحر. اگر یه چهار نفر اونجا تو اون جلسه بودن، من فکر کنم از تعمیر رو تختهی میکردن که اون معرفتش از تو بیشتره، چون اون میدونه. فرمود اخسه. شنیدم. اینجوریست دوستان، آدم نباید هیچ زمانی و هیچ مرحلهی خیالش راحت باشه. حدیثی که براتون نقل کردم، حدیث لایزال، من از میزان الحکمه و ایشون هم از بهار نقل کرده، در جلد 2 صفحه 724، شماره حدیث هم 4606. اون حدیث کل مخلوق هم 2 شماره بعده. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور ذهن دارید که ما بحث میکنیم از ادله قائلین به من. بحث مهمی هم هست. هر کدام از این نظرها آقایون ثابت بشه، تأثیر بسیاری داره تو بحث مکاسب محرمه. این که ما بدانیم قاعده اولیه حرمت استفاده از نجسه، جواز دلیل میخواد، تا اینکه بفهمیم ادله اولیه اقتضای جواز میکنه و حرمت دلیل میخواد. میدونید چقدر اثر اجتهادی داره، برای مکلف خیلی اثر نداره چون او باید از مجتهد بپرسه، اما برای مجتهد خیلی اثر داره. برای کسی که میخواد بحث مکاسب بکنه خیلی اثر داره. دوستان، کل کلمات مخالفین که دیروز گفتیم طیف گسترده ای از فقها شیعه هستند، تا جایی که نسبت به عین نجس ادعای اجماع شده. آقا مجموعاً 10 دلیل، البته کسی تفحص کنه ممکنه ادله ای دیگه پیدا کنه، ولی عرض کردم اثری تو بحث ما نداره. یه وقت کسی به ذهن خب چرا شاید اون دلیل 11 دیگه کارو تمام کنه، نه، همه اینا در یک راستاست، بیان ها فرق میکنه. دلیل اول گذشت، انما الخمر و المیسر. فقط الان دوستان دلیل ها رو میخونیم، ما نقدش و اشکالاتش رو بذارید تو گام بعدی. دلیل دوم داشتید نوشته رو، آیه کریمه و رجزه فحجر، از پلیدی کناره بگیر. این آیه خصوصیتی که داره آقایون اینه که هم موضوعاً عامه هم حکمن عامه. موضوعاً رجز، الف لام هم الف لام جنسه، میدونید که الف لام جنسه، جنس نجس و پلیدی باید پرهیز بشه. احجرم حجر فاصله گرفتن نداره، و رجز فترک معاملته که بشه راجب معامله نداره، فحجر شربه داره، فحجر کناره بگیر، همه رو شامل میشه. قهرن دوستان استدلال برمیگرده به شکل اول که کل نجسن و متنجسن که لا یقبل طهارت، کل نجسن و متنجسن رجزن و کل رجزن، افتی صغرا که نمیخواد کلی باشه، ان نجس و رجزن و رجزو محجور، یعنی محجور شرعی، فن نجسو چی؟ محجور، باید محجور باشه. دلیل سوم آیه مبارکه سوره اعراف که دارد، ما پیغمبری فرستادیم که یعمرهم بالمعروف ینهاهم عن المنکر و حلال کرد برشون طیبات، و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت علیهم. حال ما اون شاهد رو میخوام، آقا یحرم علیهم الخبائث، بازم شکل اول النجس خبیث فیه خبث و کل خبیث یا فیه خبث حرام، فن نجس و حرام نداردم، یحرم علیهم الخبائث شربه مطلقه، همه چیز شامل میشه، همه منافع، چون هرچی مقدر بگیریم میدونید که سوبسید میخواد، شربه اکله معاملته اینا نداره، مطلقه. دلیل چهارم، آخرین دلیل از قرآن کریمه سوره مائده، اول سوره مائده است، حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به و المنخنقه و الموقوزه و المترديه و ما اكل السبع الا ما زكيتم، حرمت علیکم المیتة. بله، خب البته اینجا روشنه براتون که ممکنه تو ذهن بیاد که آقا این میته و دم و لحم خنزیره، همه نجاسات که نیست، لذا گفتین بناءً علی ارادت چی؟ کل نجس العین. کنایه از هر نجس العین نیست و بنابراین که همه انتفاعاتم شامل بشه. حرمت ندارد، حرمت علیکم اکل میته، حرمت علیکم بیع میته، بیع خم داره میته. اشیا وقتی به طور مطلق حرام میشن، همه منافعشون میشه حرام. در همین راستا دوستان یه سری روایات داریم، دلیل 5 و 6 و 7 روایات ماست، روایت توحف العقول. خب ما چون بحث توحف العقول رو از نظر سند مناقشه کردیم، ملاحظه کردید دیگه سراغ روایت توحف نرفتیم، کاری نداره. اول مکاسب، صفحه اول، صفحه دوم و صفحه سوم مکاسب چاپ قدیم حدیث توحفه، اونجا داره که جمیع تقلبات مناوله گرفتن، استفاده کردن، هر نوع استفاده رو شامل میشه از وجوه نجس، عناوین نجس، بیته، خم. حتی ممکنه بگیم وجوه نجس شامل متنجس هم میشه. روایاتی که داریم دوستان، نجس العین رو نمیشه فروخت. البته اشکال میکنید که بحث من که فروختن نیست. خب فرضم بکنید که هیچ علتی فروش نداره منعش، مگر اینکه بقیه رو شما بفرمایید، مگر اینکه استفاده هاش ممنوعه. چون میدونید اگر نجس استفاده هاش ممنوع نباشه، مالیت پیدا میکنه، مالیت که پیدا کنه فروشش جایزه. چرا فرش نجس جایزه فروشش؟ چرا لباس نجس؟ چرا ماشین نجس؟ حالا هر چی که بخواد، برای اینکه اینا قابل تطهیر، مالیت داره، چون مالیت داره. اما برنج نجس، آبگوشت نجس مالیت نداره. لذا روایاتی که نهی میکنه از بی، ما میتوانیم برای بحثمون استفاده کنیم که مطلق استفاده باشه، چون منع از بیع نجس علت دیگری جز منع از استفاده ها نداره. اون کسی که میخواد استدلال کنه اینجور استدلال میکنه، از منع بیع نجس میرسد به منع همه استفاده ها. یه سری روایات هم دوستان داریم که مثلا میگه آقا روغن نجس شده، امام میگن اگر جامده با یه وسیله اون نجس رو بردار، اطرافش رو بردار، بقیه رو استفاده کن. خب اگر واقعا سایر استفاده ها جایز بود، امام چی می فرمودن؟ می گفتن بردار بریز دور، یا نمیدونم آبگوش اگر نجس شد دیر روخته بشه، کره اگر نجس شد، اگر مایه باشه همه رو دور بریز. برای چی دور بگم؟ نگه دار برای اینکه یه وقت دستت زخم میشه، چربش کن، نمیدونم. قدیم که مثل حالام نبوده دوستان، ما گاهی یه چیزایی که میگیم فوری فضای الان تو ذهنمون میره، میگیم ای بابا حالا کی روغن نجس نگه داره تو خونه که یه زمانی دستش زخم شد؟ اگر قدیم رو فرض کنه که با اون وضعیت آب و با اون وضعیت به هر حال بدنها، و باز اینجور هم نبود که طرف یه بره مثلا بیرون راحت 5 کیلو روغن 10 کیلو روغن بخره، اصلا جنس تو دست مردم نبود، نگه میداشتن. یه چیزایی الان ما میفهمیم میگیم اصلا مثلا چجوری، نه اینا بوده واقعا، نمیدونم کشتی رو چپ کن چی کن، چیزایی که خوندی تو مکاسب. و هر حال اینا هم دوستان بوده، طرف آمده گچ پخته، بعد یه رفعه تو گچ نجاست دیده، خب چه کار بکنه؟ و حالا میگیم بیرزدور یک کیسه گچ دیگه بردار. خب اون زمان باید معمولا هم خودشون تولید کنن، با چه اذیت هایی. اما امام اصلا به اینا اعتنا نمی کنن. خب اگر سایر استفاده ها جایزه، امام علیه السلام مناسبه که سایر استفاده ها رو بگن آقا روغن رو مثلا نگه دار چی چی چی، دلت هم میخواد بریز دور، تازه حق نداره دور بریزه، مصداق اسراف میشه. از فاز روایات، از قسمت روایات هم که دوستان بیان بیرون، اجماع هم داریم. البته اجماع در متنجس بنده ندیدم، دیروزم این دقت رو داشتیم دیگه، اما در نجس دیدید که فخر المحققین صاحب حدائق و طیفی از علما رسما ادعای اجماع کردن، گفتن اجماع داری که کل نجسن محرم الانتفاع. اصلا بیعش هم از همین دلیل گفتن حرام است و فاسده، گفتن چون بیع هم یه نوع انتفاع هست، حرامه، و چون حرامه مالیت نداره باطلم هست، هم بطلان بیع را هم حرمت بیع را از همین طریق استفاده کردن. ما تو دوستان حالا هر چی که هست به نظر میاد بگیم خوبه، به نظر ما میرسه دلیل نهمی، اگر این اجماع رو هشتم حساب کنیم، دلیل نهمی و دهمی هم میتونه بیاد تو صحنه. حالا نگید دلیل، بفرمایید شاهد، مونس. ما از این چیزا هم گاهی تعبیر میکنیم، مونس میشه، موجب استیناس میشه، رفع وحشت میکنه. آقا دلیل نهم چیه؟ دلیل نهم دوستان، من ببینم میتونم از آب درش بیاریم یا نه. ببینید واقعا شارع مقدس اگر یه چیزی رو نجس میکنه چه انگیزه ای داره این که اینو نجس میکنه؟ نجاست و طهارت که ذاتی افراد که نیست. اگر اسلام نیامده بود بگه خون نجسه، فلان چیز نجسه، ممکنه طبع انسان بدش می آمد، اما نجس اصطلاحی نبود. خب قانون گذار بیاد دوستان اینها رو نجس کنه، ولی از اون بر محیط زندگی انسان رو آلوده کنه، این نمی سازه با هم. با مقصد کلی شارع سازگار نیست. به عبارت دیگه یکی از مقاصد کلان شریعت و شارع تطهیر و تطهر محیط زندگی است از نجس، محیط زندگی از نجس. خب بعد بیاد بگه آقا اصل اولی در نجاسات استفاده است، مگر اینکه من یه جا استثناء کنم، انتظار میره که بگه اصل اولی منعه. ما البته نمیگیم خود شارع نمیتونه یه جای استثناء نکنه، بگه مثلا بله برید خون بگیرید داخل شیشه، هیچ جا نجس هم نمیشه، به هیچ جا بر نمیخوره، بعدم وارد بدن یه انسان دیگه میشه، خب اون استثناست. اما فرض کنید میته، بول، عذره، شراب، خب اینا بیاد تو بازار، بگیم معامله شراب اشکال نداره، جایزه، حمل و نقل جایزه، استفاده است دیگه، چون بالاخره منافعی داره، میشه سرکش کنی. من دلیل میخواد؟ نه آقا، باید بگیم من طبق اصل بفرمایید جواز دلیل میخواد. محیط تعیش و زندگی انسانها باید پاک باشه، چون قانون گذار ما رو این عنایت داره، دلیلش هم اینه که اینا رو نجس کرده. خب البته دوستان میدید ما معمولا عادت کردیم به این که یه آیهی، یه حدیثی، یا بگیم اجماع، کمتر با این سنخ ادله عادت داریم. گرچه عادت نکنیم به خاطر برخی مشکلات که داره اشکال نداره، بالاخره باب مقاصد اگر بخواد موجب استناد قرار بگیره ممکنه هر کسی استناد کنه، اون یکی آچار عدالت رو برمیداره میخواد همه چی رو حتی برخلاف نصوص، اون یکی آچار فطرت رو برمیداره، اون یکی آچار مقاصد و شریعه. ولی دوستان خوف این که اینا ممکنه ازش سوء استفاده بشه پس ما اصلا استفاده نکنیم، اینم غلطه. آدم از آب که مایه حیات استفاده نکنه که چرا ممکنه یه جایی مسموم باشه طرف از بین ببره. به هر حال ما دوستان معتقدیم از مقاصد شریعت میشه برای حداقل شاهد برای برخی احکام استفاده کرد. بله اگر نص بر خلافش باشه ابدا دیگه جای بحث نداره، ولی اگر بر خلاف نباشه چرا نتواند مورد نظر فقیه قرار بگیره؟ که من تو همین مقاله فقه اهل بیت آوردم که مقاصد شریعت چقدر میتونه در اجتهاد نقش داشته باشه. این وقت فرصت کردید ملاحظه کنید. و بالاخره دوستان دلیل دهم، دلتون میخواد بگید که شاهد دهم، خوب گوش کنید این دو سه دقیقه وقت رو میتونم اینو بگم، اینه که اصلا دوستان نجاست چیه؟ ما دو روزه داریم میگیم که اگر یه چیزی نجس شد شرعاً آیا اصل اولی جواز استفاده هست یا عدم جواز استفاده؟ بله؟ بدونید این ذهنیت بر چه اساسیه؟ این ذهنیت بر این اساسه که دستگاه نجاست و جعل نجاست از دستگاه جواز استفاده و عدم جواز استفاده بگید آقا جداست. گوش میکنید؟ اصلا یک کسی ممکنه دبه در بیاره بگه نجاست یعنی عدم جواز استفاده، طهارت یعنی جواز استفاده. میگیم آقا آب طاهره، یه کسی میپرسه میگیم آب طاهره، به ذهن میرسه یعنی ما یه حکمی داریم به نام طهارت، یه حکمی هم داریم به نام جواز نوشیدن، بله، جواز ریختن تو آب گوش، جواز شستن دست و صورت با او. اصلا ممکنه که آقا طهارت شخصیت مستقلی نداره، همانطور که نجاست شخصیت مستقلی نداره. ما این ذهنیت برامون هست که نجس یه حکمیه جدا. عدم مثلا جواز نوشیدن، عدم جواز ریختن تو آب گوش، عدم جواز شستن دست و صورت با او یه چیز دیگه است. اینطوری نیست. من دوستان یه نگاه میکردم روایات رو، این دیگه درست تعطیلی شما کمک ما هم بکنید، روایت رو نگاه میکردم میدیدم اصلا ما روایت تعبیر به نجس نداریم، فقط در کلب تعبیرگاهی شده به نجس یا نجس، یکی هم در آیه قرآن انما المشرکون نجس، چون اونم اینقدر سرش حرف زدن که دیگه آیه به این محکمی رفته تو متشابهات جا گرفته که این نجس، نجس معنویه، نجس. آقا اصلا ممکنه بگیم نجس یعنی حرمت انتفاعات، نجس یعنی. ولذا روایات که نگاه کنید، مثلا امام به بحث منی که میگن باید لباس رو طاهر کنی، فقهای ما از این که باید طاهر کنی و قبل از طهارت باید اجتناب کنی میگن پس منی نجسه. میرسه به نبیز خمر، امام میگن باید پرهیز کنی. امام رسیدن به بول، فرمودن باید دوبار لباس رو بشوری. علمای ما از اینکه دوبار باید بشوری یعنی استفاده نکنی قبل از شستن، استفاده کردن نجاست را. ممکنه اصلا یه حرفم زده بشه که اصلا نجاست یعنی حرمت انتفاع. خب برای این دلیل ها چون تو کلمات نیست این دوتای آخری، ما تحت عنوان شاهد. بازم ببینید دوستان از فقهای ما کسی به این دو دلیل آخر تمسک کرده یا نکرده. انشاءالله شنبه میریم سراغ ادله جواز، بعد در میگردیم نقد ادله.